سایت هم بشنوید، آدرس ما parstoday.com/dari هست. میریم سراغ آخرین پیامه که برنامه امروز. شنونده محترمی پرسیدند آیا حقیقت عذابهای اخروی قیامت از جنس مادی هست یا اینکه نوع دیگری می باشد؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
هر دوشه، یعنی عذابهای جهنم رو میشه به دو بخش تقسیم کرد، عذابهای جسمانی و عذابهای روحانی و معنوی. چنانکه نعمتهای بهشت رو هم میشه به دو بخش تقسیم کرد، نعمتهای مادی و جسمانی و نعمتهای معنوی و روحانی. نعمت مادی بهشت مثل خوراک بهشت، غذای بهشتی، میوه ها و از کنم لحم طیر و چیزی از این قبیل، ازدواج و نمیدونم قصر و ظرفهای بهشتی، لباسهای بهشتی و چیزی از این قبیل، اون باغ ها و نهرها و چیزی از این قبیل، اینا نعمتهای مادی بهشته. و نعمتهای روحانی بهشت مثل دوستان بهشتی، انسان با اهل بیت باشه، و شیعت علا منابر من نور مبیزتن وجوه هم حولی فی الجنه، و هم جیرانی که انسان همسای پیامبر باشه، خدا میدونه چه لذتی داره. رضوان الله مثلا که خدا نظر رحمت به انسان داشته باشه، وقتی انسان مثلا که از بندگان خدا از انسان خوشحاله، انسان چقدر خوشش میاد، چقدر خوشحال میشه که این شخص که نایب امام زمان علیه السلام هست، وقتی منو دید خوشحال شد. پس خوبه که انسان باعث خوشحالی این فرد رو فراهم کرده. حالا اگه خود خدا از انسان وقتی به انسان نگاه میکنه با نظر رحمت و نظر لطف نگاه کنه، خب این لذتش خدا میده چقدر. و رضوان الله اکبر. همطور عذابهای جهنم هم به دو دست تقسیم میشه، عذابهای مادی مثل سوختن، مثل غذاهای جهنمی، زقوم، قسلین، نمیدونم انواع غذاهای جهنمی، مثل از کنم که اون فشارهایی که در اونجا وجود داره، مثل منزلهای، حالا منزل که نمیشه گفت، در واقع اون گودالهایی که اونجا برای انسان دیده شده. عذابهای معنوی مثل تحقیر، فقط اینجوری که بسوزه، سرزنش میشه، تحقیر میشه، خب میتونم ببرنش تو جهنم، اما اینکه بخواد با یک زنجیر 70 ذراعی خذوه و قلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکوه، ببندیش به یک زنجیر 70 ذراعی بکشیدش، خب میشه که بهش میگن برو تو جهنم. این تحقیرها دوستان و قرینهای بسیار نامناسب که شیطان همسلولی انسان باشه، حالا شیاطین چه جن باشن چه انس، این وعیدهای خیلی خطرناک. خلاصه تو جهنم هم عذابهای مادی هست مثل سوختن، هم عذابهای معنوی هست مثل همین چرس کردم که خداوند با نظر غضب به اون نگاه میکنه یا اصلا نگاهش نمیکنه، این شایسته نگاه رحمت خدا نیست. اینها عذابهای معنوی جهنم. پس هر دو دست عذاب هست.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز آینه حقیقت. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
خب تشکر میکنیم عزیزان خوبی شنونده از اینکه تا این لحظه با بنده و همراهان ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
به بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با سلام و صلوات بر پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و با عظمتش. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دریم. سلامتی و توفیق شما عزیزان را از خداوند متعال طلب میکنیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر در ساعت یک به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:35 به وقت ایران و افغانستان برنامه نگاه روز پخش می شود. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:45 با این برنامه همراه شوند. در ساعت 2:30 برنامه زربان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ایران گشت در ساعت 3 پخش می شود. در ساعت 3:15 برنامه در وادی نور تقدیم علاقمندان به برنامه های قرآنی خواهد شد. در ساعت 4 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:20 است. برنامه داستانهای تمثیلی را علاقمندان می توانند در ساعت 4:35 بشنوند. ترنم باران در ساعت 4:50 پخش می شود. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود و در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. در ساعت 6:40 به وقت افغانستان برنامه سیر و سلامت را خواهید شنید. در ساعت 6:55 برنامه انعکاس تقدیم شما عزیزان خواهد شد و آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و آخرین برنامه‌ای که از رادیو دری خواهید شنید رازهای زندگی است که زمان پخش آن ساعت 7:40 است. با آگاهی شما عزیزان میرسانیم که زمان اذان مغرب به افق کابل امروز در ساعت 7:27:23 خواهد بود. بله، دعوت میکنیم که تا ساعت 7:50 با وقت ایران و افغانستان همراه ما باشید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بازگشت دو مقام دیگر دولت سابق افغانستان به این کشور، ابراز نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان. و ابراز تأسف سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرزمین های اشغالی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور شما بزرگواران. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم با این مجموعه خبری. ما را همراهی بفرمایید. کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغان اعلام کرد که رئیس سابق امور پشتیبانی وزارت امور داخله و وزیر سابق حج و اوقاف افغانستان به دعوت آنها به کابل بازگشتند. کمیسیون طالبان برای بازگشت و ارتباطات و ارتباط با مقامات و شخصیت‌های افغان اعلام کرد که در ادامه روند فعالیت این کمیسیون رئیس سابق امور پشتیبانی وزارت داخله افغانستان به دعوت آنها به کابل بازگشت است. احمد الله واثق سخنگوی این کمیسیون در توییتی گفت که جنرال محمد انور کوهستانی در بازگشت به افغانستان با انس حقانی یکی از اعضای ارشد کمیسیون دیدار کرده است و افزود که محمد صدیق چکری وزیر سابق حج و اوقاف افغانستان نیز به کابل بازگشت است. از زمان فعالیت کمیسیون طالبان برای بازگشت و ارتباط با مقامات و شخصیت‌های افغانستان تا کنون 7 مقام ارشد دولت سابق به این کشور بازگشتند. پیش از این فاروق وردک وزیر سابق معارف و وزیر دولت سابق در امور پارلمانی، امان الله غالب مدیر سابق شرکت توزیع برق افغانستان برشنا، دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع سابق، حسن مبارک عزیزی وزیر ترانسپورت دولت سابق و انتظار خادم رئیس حفاظت از غیر نظامیان و امور مصالحه شورای امنیت ملی به دعوت طالبان به افغانستان بازگشتند. به گفته واثق، هیئت حاکمه افغانستان با در نظر داشت استعدادها، توانایی‌ها و تعهد کسانی که به افغانستان برمیگردند از توانایی‌های آنها بهره خواهد برد. سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی و اعلام کرده است که در یک ماه گذشته حداقل 12 خبرنگار در سراسر این کشور بازداشت و زندانی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز اظهار کرده است که پرونده هیچ یک از این خبرنگاران که بر اساس اتهامات مختلف بازداشت شدند در کمیسیون تخطی رسانه‌ها بررسی نشده و این اقدام بر خلاف قانون رسانه‌های همگانی در افغانستان است. این سازمان بین‌المللی بازداشت خبرنگاران در افغانستان را محکوم کرده و از حکومت طالبان خواسته است تا با عملی کردن تعهدات خیش از خبرنگاران حفاظت کند و به قانون رسانه‌های همگانی احترام بگذارند. بنابر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، حکومت طالبان کمیسیون تخطی رسانه‌ها و کمیسیون دسترسی به معلومات را ایجاد کرده است و بنابر قانون رسانه‌های همگانی هیچ نهادی اجازه ندارد بدون بررسی و نظر کمیسیون تخطی رسانه‌ها درباره پرونده و پیش از فرستادن آن به دستگاه عدلی خبرنگاران را بازداشت کند. این در حالی است که گزارشگران بدون مرز معتقد است که تشکیل کمیسیون تخطی رسانه‌ها تاکنون هیچ تأثیری بر روند بازداشت خبرنگاران نداشته است. رئیس اداره مهاجران حکومت موقت طالبان در کابل هشدار داد کسانی که طرح‌های ضد امارت اسلامی دارند هدف شومشان در نطفه نابود خواهد شد. مولوی عبدالمتین رحیمزی رئیس اداره مهاجران ولایت کابل در برنامه توزیع کمک برای آوارگان ولایت پنجشیر گفت در فضای مجازی کسانی قصد دارند که با دروغ پراکنی مردم پنجشیر را از خانه هایشان بیرون کنند، اما ما به تمام کسانی که طرح های ضد امارت اسلامی دارند اخطار می دهیم که برنامه هایتان پیش نخواهد رفت و هدف شومتان را در نطفه نابود می کنیم. رحیم زی افسوده است که امارت اسلامی مصمم است که نگذارد دیگر حق مردم پایمال شود و بر ضد حکومت اسلامی از سوی دشمنان تبلیغ دروغ صورت بگیرد. او با اشاره به کمک‌های توزیع شده در میان آوارگان نیز اضافه کرد که ریاست مهاجران کابل با کمک مؤسسات خارجی در ولایت پنجشیر 250 خانواده را ارزیابی کرده و در میان آنان 33 خانواده را مستحق دریافت کمک تشخیص داده است. رئیس اداره مهاجران ولایت کابل اظهار کرد به هر خانواده 28,000 افغانی پول نقد و معادل بیش از $100 مواد خوراکی داده شده است. رحیم زی افسود که به همین مقادیر به شماری از بیجا شدگان ولایت پروانیز کمک کردیم. در این مراسم به 6 خانواده آواره از ولایت پنشیر پول نقد و مواد غذایی اهدا شد. سخنگوی حکومت موقت طالبان از حمله جنگجویان این گروه به یک پناهگاه داعش در بگرامی در 15 کیلومتری شهر کابل خبر داد. ذبیح الله مجاهد در پیام توییتری نوشته است که یک فرمانده گروه تروریستی داعش و شماری از افراد این گروه در این حمله کشته شدند که همه آنها در چند حمله اخیر در کابل و ولایات نقش داشتند. مجاهد افزود افراد کلیدی از جمله یک قومندان داعش به نام یوسف در این عملیات کشته شدند که ظاهراً این افراد در منفجر کردن مساجد، خانقاها و پایه‌های برق نقش داشتند. مقامات ارشد طالبان با اینکه بارها گفتند که تهدید داعش از میان رفته است، اما این گروه در چند ماه گذشته چندین بار علیه طالبان در افغانستان عملیات کرده است. بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان نامشخص بودن اوضاع سیاسی را باعث افزایش فقر در این کشور دانست. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
عدم برسمی شناخته شدن حکومت سرپرست در افغانستان سبب شده کشورها افغانستان را کمتر کمک کند. بازرس ویژه آمریکا برای بازرسی افغانستان با این باور است که نامشخص بودن اوضاع سیاسی سبب شده بحران انسانی در این کشور تجدید شود، فقر و بیکاری نیز افزایش پیدا کند. به گفته آقای جان سوبکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، عدم تعامل رسمی جهان با افغانستان نه تنها نظام اقتصادی و بانکی بلکه بدترین بحران بشری را به وجود آورده است. از این پیش هم حدود 80% بودجه دولت سابق از کمک‌های توسعه بین‌المللی تامین می‌شد. این حمایت مالی کشورهای جهان در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است، اما کمک‌های بشردوستانه همواره ادامه دارد. عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید بهتر است به جای کمک‌های بشردوستانه این کشورها پروژه‌های انکشافی را در افغانستان تأمین بکنند.
اگر به عوض کمک‌های بشردوستانه دنیا تلاش بکنند تا پروژه‌های انکشافی و زیربنایی و توسعه‌ای را در افغانستان تمویل بکنند و یا حمایت بکنند، این می‌تواند از یک طرف زمینه کار و اشتغال به مردم افغانستان ایجاد بکند.
با این حال بانک جهانی اعلام کرده است کمک کنندگان بین المللی موافقت کرده است که $280 میلیون را از یک صندوق مسدود شده دارایی های افغانستان را به خدمات غذایی و صحی انتقال بدهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ساکنان محلی ولایت خوست از مهار 90% آتش در جنگل های ولایت خوست خبر می دهند. منابع محلی در ولایت خوست میگویند در دومین روز آتش سوزی در جنگل‌های جلغوزه این ولایت 90% آتش مهار شده، اما همچنان بخشی از مناطق در حال سوختن است. مسئولان طالبان در ولایت خوست در مورد این آتش سوزی اظهار نظری نکردند و علت آن هم هنوز مشخص نیست. پیش از این در پی آتش سوزی در جنگل‌های نورستان حداقل 68 هکتار جنگل تومه آتش شد. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات گردشگران را پیام‌آوران صلح، ثبات و همدیگر پذیری خوانده و گفته است که حکومت طالبان از تمامی مهمان‌های خارجی که به این کشور می‌آیند حمایت می‌کند. نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، در دیدار گروه 12 نفره جهانگردان اروپایی و آمریکایی افزود با سفر به افغانستان و دیدن وضعیت امنیتی، اجتماعی و اقتصادی آن از نزدیک به شما ثابت خواهد شد که امارت اسلامی در کنار مردم خود بوده و از تمامی مهمانهای خارجی که به این کشور می آیند حمایت می کند. این جهانگردان نیز در این دیدار گفتند در مدتی که در هرات هستند از بیشتر آبدات تاریخی و مناظر طبیعی ولایت هرات بدون هیچ دغدغه امنیتی بازدید کردند. وحید الله سلطانی، رئیس گردشگری هرات، هم گفته است که قرار است 12 گردشگری که از کشورهای آمریکا، اسپانیا، آلمان و چندین کشور دیگر به هرات آمدند به مدت 2 روز از شهر و ولسوالی‌های این ولایت بازدید کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز تأسف از سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرزمین‌های اشغالی گفت این سفر به اعتبار آژانس ضربه بدی وارد کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از برگزاری نشست حکام به سرزمین‌های اشغالی سفر و با صدر اعظم رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد. رافائل گروسی پس از این سفر در سخنانی برای اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد که ایران توضیحاتی ارائه نکرده است که از نظر فنی در رابطه با یافته‌های آژانس در سه مکان اعلام نشده در ایران معتبر باشد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری با بیان اینکه رژیم صهیونیستی هیچ معاهده منع اشاعه‌ای را نپذیرفته است اظهار کرد. جای تأسف است که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان کارگزار سازمان انرژی اتمی این ساختار را در اختیار رژیم قانون‌گریز صهیونیستی قرار داده و توسط کارگزاران خود این ساختار را به سخره گرفته و به چالش کشیده است. خطیب‌زاده قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاملا سیاسی و طراحی شده خواند و افسود که این قطعنامه در مسیری که بین ایران و آژانس توافق شده بود خلل ایجاد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد ایران نمیتواند اقدام سیاسی و غیرفنی آژانس را بدون پاسخ بگذارد، لذا اقدامات خود را که قاطع و متناسب بود انجام داد. خطیب‌زاده در مورد کاهش تعهدات برجامی ایران نیز گفت آنچه که ایران در کاهش تعهدات برجامی خود انجام داده در پاسخ به اقدامات طرف مقابل بوده است. بنابراین اگر فردا در وین توافق انجام شود تمامی اقدامات ایران برگشت پذیر است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه بهتر است غرب تمرکز خود را بر به نتیجه رسیدن توافق بگذارد تاکید کرد که توافق در دسترس است اگر آمریکا از توهم اهرم سازی عبور کند. و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت مذاکرات وین به بنبست نرسیده است، بلکه امکان ارتباط بین ایران و آمریکا به واسطه طرف اروپایی وجود دارد. وزارت امور خارجه ایران در پی تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس اعلام کرد که این قطعنامه بر اساس گزارش شتاب زده و غیر متوازن مدیر کل آژانس و مبتنی بر اطلاعات دروغین و ساختگی رژیم صهیونیستی صورت گرفته و نتیجه جز تضعیف روند همکاری و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آژانس در بر نخواهد داشت. در همین راستا ابوالفضل عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران امروز در گفتگو با ایرنا درباره قطعنامه شورای حکام ضد جمهوری اسلامی ایران از اقدام طرف‌های اروپایی مذاکرات وین در تصویب این قطعنامه انتقاد کرد و گفت که روند گفتگوها هرچند به بنبست نرسیده است اما مطلوب نیست و انتظار می‌رود با توقف زیاده‌خواهی طرف آمریکایی و آمادگی برای لغو تحریم‌ها مذاکرات به نتیجه برسد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به تاثیر این قطعنامه بر مذاکرات هسته‌ای گفت مجلس شورای اسلامی ایران نقشه راه خود را بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تعیین کرده است و در همین چارچوب دولت ایران مسئول مذاکرات و گفتگوها با آژانس است و مذاکرات را بر اساس چارچوب‌های تعیین شده دنبال می‌کند. عمویی همچنین با یادآوری اینکه ایران تنها کشوری است که بیشترین فرصت را برای بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم کرده است افزود منطق فرصت دادن به آژانس برای بررسی تأسیسات هسته‌ای ایران به این منظور بوده که ابهامات در این باره را برطرف کند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیر کل و شورای حکام تحت تأثیر القاعات رژیم صهیونیستی است گفت که سفر رافائل گروسی به سرزمین‌های اشغالی در حالی که رژیم صهیونیستی عضو NPT نیست و تمایلی برای رفع ابهامات در خصوص سلاح هسته‌ای ندارد نشان دهنده سوگیری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بازگشت دو مقام دیگر دولت سابق افغانستان به این کشور، ابراز نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان، و ابراز تاسف سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرزمین‌های اشغالی. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان اعلام کرد این دولت خواهان روابط خوب با جامعه جهانی به ویژه با کشورهای اسلامی است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان دیروز با حضور در مراسم آغاز سفر زائران افغان به عربستان برای مراسم حج گفت این دولت با کشورهای جهان به ویژه مسلمان روابط خوب دوستانه و برادرانه می خواهد. مولوی عبدالکبیر افسود دولت طالبان برای کشورهای اسلامی پیام صلح و دوستی دارد. پیرامون همین موضوع نظرات و دیدگاه های سید قاسم مظفری تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شدیم.
خدمت شما عرض سلام دارم از طریق شما برشنه مدر خوب رادیو شما. این یک موزل بزرگی است برای گروه طالبا، به خاطر که گروه طالبا یک بحثی است که توقع از کشور اسلامی داره، یک قرائت جدید خودشان نسبت به اسلام و باورهای دینی داره. این جمله مثلا بحث همین آموزش و پرورش یا فراگیری تحصیل برای دختران و زنان و از سن کلاس 6 به بالا و همچنین کار خانم‌ها در عرصه به اصطلاح جامعه مدنی، مطبوعات، در بدنه نظام و دولت که خیلی از کشورهای اسلامی و اندیشمندان بری باور هستند و اسلام عزیز هم میره جواز دادن که خانم‌ها هم میتونن در عرصه سیاسی و حتی در عرصه نظامی و پس پشت سر جبهه هم در دوران‌های مختلف همکاری داشتن و میتونن کار بکنن و چون نصف از پیکر جامعه را تشکیل میده. بنابراین اینا برعکسی موضوع سیاست پرابلم اساسی و عمده همین موضوع است. بحث دیگه هم که به عنوان یک پرابلم بسیار بزرگی سر راه طالبا خودشان باشان ایجاد کرده و عبارت از حکومت تک قومی، حتی نه تک حزبی را میتونیم بر اینا بگوییم که اینا فقط حکومت اماراتی یعنی مجاهدین امارت خودشان ده. مجاهدین طالبا را در بدن حکومت قبول داره و سایر پشتون های هم که با اینا قومن همونا را هم از پیدین قبول نداره اینا. بنابراین یک حکومت نظامی که از طرف یک حزب در بر مردم تحمیل شده در به اصطلاح در واقع با یک سلسله معاملات پنهانی و پشت پرده با آمریکا و اینا برکه قدرت تکیه دادن و رو بحث مصالحه و پروگرامایی را که با آمریکایی ها و غربی ها هم داشتن از او عدول کردن و از او سرباز دادن. بنابراین این خودش دو پرابلم یا جنجال عمده است که طالبان به سر راه خودشان در راستای برسمیت شناختن خودشان نجات کرده. بنابراین وقتی که اینا هی یک طرف تقاضا میکنن که شما ما را برسمیت بشناسین جامعه جهانی یا کشورهای همسایه، بنابراین اونا توقعاتی هم دارن باید این به رسمیت شناختن. یک طرفه نمیشه که ما تقاضا بکنیم ما را به رسمیت بشناسیم. به رسمیت شناختن به معنای این است که ما وارد تعامل و معاملات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بین المللی میشیم. طالبا تا هنوز آماده برای این تعامل نشده، اینا خودشون عیار نساخت از نظر جامعه جهانی، بنابراین به رسمیت هم شناخته نمیشه، چون جامعه جهانی هنوز هم از اینا با یک دید دیگه میبینن. و بحث دیگه هم که پرابلم دیگه بر اینا ایجاد کرده، اینا حمایت از گروه های در واقع تروریستی میکنه. القاعده فعلا نیروهاش در افغانستان هست، گروه های تروریستی و بنیادگرای دیگه در افغانستان هست، حمایت مستقیم و غیر مستقیم حمایت میشه. اینا کلش پرابلم هایی هست که ایجاد شده و بر اینا مشکل ایجاد کرده. و از طرف هم خیلی کشورهای دیگه که روابط به یک شکل غیر مستقیم دارن، اونا هم میبینین ما شما شاهدین که برسمت آماده نیستن که برسمت بشنن. حتی کشور پاکستان که حامی درجه که طالبا هستن، اما اونا هم حاضر نیستن ملاحظه دارن که هرگاه با این سیستم های اینا را برسمیت بشناسیم یک حکومت تک حزبی تک قومی انحصاری، بنابراین شاید در آینده ما چون پشتون ها و در علیک قدرت که تکیه بزنن پشتون های طرف خط دیورند اینا هم یک قومی بسیار بزرگی است، برای پاکستان هم شاید یک وقت دوباره خود اینا دست پرورده هاشم درد سر شود. این موزل ها مثلا وجود داره و به همین شکل ایران، دیموریستان، ایران، روس و خیلی از کشورهای دیگه، و با توجه به اینکه در اوائل اگر یادتان باشه اینا 1500 نفر تروریستی گروه های انتحاری را در مرز با تاجکستان اینجا گفتن در اون نوار مرزها ما جا به جا داریم، اینا خودش کلن اذهان جامعه جهانی و کشورها را یک مقدار در حاله از اتهام در شک و تردید قرار داده، بنابراین با طالبا با همین دیدگاه برخورد میکنن، فرصت ها را در حال گذر هستن بگذارن، میگذارن فرصت میتن وقت میتن که طالبا دوباره به اصطلاح حاضر هستن که وارد با جامعه جهانی وارد تعاملات به اصطلاح جهانی شود، یعنی خودش در سطح جامعه جهانی ببینن که دنیا مثل یک دهکده هستن، ما هم جزئی دهکده هستیم، یا نه اینا تافته جدا بافته خودشان فکر میکنن، تا حالا اینا تافته جدا بافته از سایر جامعه جهانی خودشان فکر میکنه، بنابراین این یک مقدار به این زودی ها به اصطلاح هرچی که اینا داد و فریاد بزنه و کرسی نخواهد نشست، و از طرف هم ما شما در این اواخر میبینیم که مقاومت ها یا جنگ که از طرف مخالفین یا نیروهای احمد مسعود اینا در تخار و بدخشان و در اندراب ها ادامه داره، اینا به شدت نقض حقوق بشری کرده و نقض حقوق به اصطلاح جامعه مدنی، ژورنالیستا و خیلی از آزادی ها را عملا از مردم، از جامعه و از اقشار مختلف جامعه، آزادی های سیاسی، اجتماعی و اصطلاح مدنی را هم گرفته، در کنارش که آزادی های در واقع مذهبی را هم گرفته. شما در این اواخر شاهد بودیم که دفاتر مراجع تقلید شیعه ها در افغانستان هم بستن و هم توهین و تحقیر رو اینا کردن، اینا کلش پرابلم هایی است که اینا در طرف خودشان ایجاد میکنه، و از طرفی هم خودشان با هم همه هم با هم یک نواخت در کنار هم نیستن، کشمکش هایی در راستای گرفتن موقعیت های کلیدی قدرت و یا رهبری هم بین خودشان هم اختلاف نظرها و سلیقه ها را دارن.
جناب آقای مظفری، خب طالبات ادعا میکنن که در تلاش هستن تا به هر حال او نگرانی هایی که جامعه جهانی داره برطرف بسازن، مثلا گروه تماسی را تشکیل دادن و در حال صحبت با شخصیت های سابق حکومت افغانستان هستند که اینا برگردن به افغانستان، و ما و شما مطلع هستیم که تعدادی از شخصیت ها حتی به افغانستان برگشتن، آخرین موردش آقای شاه حسین مرتضوی است که دیروز خبر بازگشتش آمد و یکی با آقای انس حقانی دیدار کرد. همچنین در بحث خب به هر حال مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هم طالبا گفتن که ما در حال انجام سازوکارهایی هستیم که این کارم انجام شود. به نظر شما این تلاش‌ها میتونه که جامعه جهانی را قانع بسازه که اونا را به رسمیت بشناسن؟
اینا ما برگشت آقای شاه حسین مرتضوی محلی از اعراب نداره و در نظام هم چندان نقش و جایگاهی نداشت، در بین جامعه تشیع هم از جایگاه آنچنانی برخوردار نبوده و نیست، بنابراین یک عنوان یک دلقه که برای آقای اشرف غنی بوده که برای به هر سازی که اونا میزدن اینا بازی میکردن، در واقع اینا همون موره هاییست که غنی هم با اینا در تبانی بودن، در آمدن امارت نقش خدا داشته، برادرای پشتون های ما هم اونایی که برمیگرده همه همینایست که در واقع ستون پنجمی ها بودن که در درون نظام به نفع طالبا کار میکردن، یعنی کسای دیگه که به شدت با اینا با این ستون پنجمی ها رابطه نداشته با طالبا یک کم بر تانوز نگشته و اطمینان هم نمیتونن که برگردن، بنابراین هرچی که ما دیدیم از یک طبقه بوده و همون ستون پنجمی ها بوده، و ما عملا باز میبینیم که این سمبولی که در واقع در عمل ما میبینیم که خیلی از نیروهای پایینتر و اونایی که در رده های پایین از این افسرهای اردو بودن، از پلیس بودن و امنیت بودن اینا را گرفتن، در خانه ها وارد میشن، اینا از خانه هایشان مروارا میکشن بردن و لادرک هستن، بنابراین ما فکر نمی کنم که یکی دو مورد به این شکلش اینا اعتماد جامعه جهانی را چیز بکنه. شما در کنارش میبینیم که مثل کشورهای مثل آلمان اینا به شدت تشویش دارن، میگن که اینا خطری برای جامعه جهانی است، اینا مرکز و لانه تروریسم هستن افغانستان، ما با گروه های تروریستی و القاعده و اطفال القاعده اینا روابط دارن. ایمن الزواهری آمدن با اینا بیعت کردن، سال ایمن گروه های تروریستی دیگه هم با اینا، گروه های پاکستانی هم با اینا بیعت کردن. اینا خود بیانگر است که اینا یک مرکز قوی و یا یک سنگر قوی برای گروه های تروریستی در خواهد شد و دنیا را به اصطلاح مثل که قبلا پاکستان مرکزی برای تروریسم بود تا دیروزه، ولی امروز ممکن که میگن افغانستان مرکز ولانه تروریسم شده. دنیا و جهان به این سادگی ها ما فکر میکنم اعتباط نمیکنن و ملت ما هم در واقع نسبت به این نظام که 10 ماه سپری شدن نسبت به این نظام بی‌باورن و هیچ گونه برنامه و طرحی برای حکومتداری و نظامداری نداشتن، هیچ گونه دستاوردی مثبتی در راستای حکومتداری اینا ندارن، سردرگم عمل میکنن و مردم از نظر فقر و تنگدستی و بیکاری و اینا به سطور رسیدن، از نظر به اصطلاح پروگرام هایی که در سطح جامعه جهانی روابط نداره اینا فشارها گاهی از بعض کشورها که حمایت میکنن به شکل غیر مستقیم، ولی اکثر کشورها تا هنوز هم حمایت چندانی به معنای واقعی از اینا نکردن و نمیکنن. بنابراین ما فکر نمیکنیم که به این زودی ها اگر طالبات چیزی که زیاد مهم است باید رضایت خود مردم افغانستان و ملت افغانستان به دست بیاره که مردم راضی نیست. شما میبینید که واقعا یک سال است تقریبا که همه مردم حکومت همه شمول گپ دادن صحبت میکنن و اینا با وعده ها و وعید ها با حلوه حلوه گفتن دهن مردم اینا شیرین کرده رویستن، عملا نه به جامعه تشیع ارزش قائل اینا و نه به اقلیت های به اصطلاح قومی دیگه اینا ارزش قائلن. شما میبینین بعض چهره هایی که در درون اینا از اقلیت های مذهبی و قومی بودن برای حذف اینا برنامه دارن، روز به روز اونا را از بدنی خود نظام طالبا حذف کرده رایستن، مثل مولوی مهدی یکیش از این چهره های هزاره تبار شیعه مذهب هست و تاجیک تبارا را حاضر قیاس، ازبک تبارا را حاضر قیاس. شما دیدین که از بدنی طالبا اینا را حذف کرده رایست و مورد اعتماد اینا قرار نمیگیرن و نیستن. بنابراین اینا خودش بحثی که بسیار برای طالبا مهم است و امارات به نظر مگه اینا میخواین مشروعیت بود، مشروعیت داخلی را به اصطلاح کسب بکنه و در ایجا اینا زمینه انتخابات را مساعد بسازن، در ایجا برای مردم سهم به معنای واقعی سهم بتن. این خودش در واقع اگر ملت ما اینا را به رسمیت بشناسن و اینا را مورد حمایت قرار بتن و به اینا باورمند شوه که اینا یک گروهی است که همه میتونه به محور اینا بچرخن و همه را قبول دارن، این خودش بزرگترین دستاورد همیست. در حالی که 9 ماه 10 ماه 11 ماه میگذره همه مردم نسبت به روزهای اول بیباوریشان بیشتر از پیش شده به اصطلاح که این حکومت و این نظام فقط برای یک قوم خاصی است، نه برای سایر اقوام اقلیت ها و مذاهب دیگر.
افزایش بهای مواد نفتی مردم افغانستان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در همین رابطه گزارشی را تهیه و ارسال کرده است.
افزایش به پیشینه بهای مواد نفتی در کابل. یک لیتر تیل دیزل در کابل به 100 افغانی رسید. دریوران در شهر کابل از عدم مدیریت بهای مواد نفتی از سوی حکومت موقت طالبان شاکی اند و میگویند دیگر توان پرداخت این مبلغ را ندارند.
از دیروز فطر تل 91 به طالب تل شده 100، مشکل است دیگه. ما مجبور هستیم موتر را استارت کنیم دیگه، یا کار کنیم دیگه، چاره نیست دیگه.
پس ما اینمیز که یا کار غریبی رو برای مردم بکشه که مردم کار غریبی کنه که علاقه مروزی پیدا کنه. اولا تل قیمت از کار نیست میگردیم، یه چیز پیدا نمیشده ایشارو کابل.
پورا نمیشه دیگه، ما ناچار هستیم. امروز هم یک چاره میکنیم و بعدیش دیگه ناممکن است. تکسی را مجبور استاد بکنیم، هرچی که میشه شوه دیگه. پورا نمیشه، اما پیسه تیلش نمیشه دیگه، مصارفش خوب بجای بان. و حکومت هم هیچ بیادر کنترل نمیکنه، هیچ احساس مسئولیت نمیکنه. یا ایست که اگه جهان هم است، حالا شکایت از این تیل فروش هم همی است که زیاد مالی از ما یا میگیرن.
عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی میگوید اگر حکومت بازار نفتی افغانستان را از حالت انحصارگرایانه بیرون نکند این چالش حل نخواهد شد.
در افغانستان متاسفانه که تا هنوز من فکر میکنم که بازار نفتی افغانستان یک بازار انحصارگرایانه است و بازار در دست چند شرکت مخصوص در انحصار است. بنان اگر حکومت تلاش بکنه که انحصارگری را در مارکت های افغانستان از بین ببره و به سر مناسب به خاطر ورود شرکت های بیشتر مهیا بکنه تا بیشتر شرکت ها داخل بازار افغانستان شود، زمانی که بازار رقابتی شد بدون شک این میتونه تاثیرات خیلی مثبت را برای کاهش قیمت ها در مارکت داشته باشه.
بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان افزایش بهای نفتی را چالش جهانی میداند.
تا حد زیادی اگر بازم محموس ملموس است و محسوس میشه، مسئولین امارت اسلامی در رده‌های مختلف که کار میکنند در تجارت یا در شهروالی و یا در ادارات دیگری که مربوط به همین کنترل قیمت ها میشن، تلاش میورزن که یک تعادل به وجود بیاید. ولی در کل یک معضل جهانی است، معضل کشورها است که ما آرزومند هستیم یا امیدواریم که در این راستا گام های خوب برداشته شد و مشکل ما که مشکلی هم جانی بای مردمی ما است حل شد.
از این پیش هم حکومت موقت طالبان هیئتی را برای کنترل بازارهای نفتی در کشور گماشته بود، اما با آن هم بهای نفت این روزها در کشور سیر صعودی داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کمپاین پاکسازی شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان از زباله در این شهر آغاز شد. سمیع خاوری خبرنگار ما در بدخشان گزارش می‌دهد.
ریاست محیط زیست و شهرداری ولایت بدخشان با راه اندازی کمپاین عمومی در تلاشند تا شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت را از وجود زباله‌ها پاکسازی نمایند. مسئولان این دو ریاست در فیض‌آباد از مردم می‌خواهند در قسمت پاکسازی و نظم بخشیدن به شهر جدن توجه نمایند. فیض الرحمن ابراهیمی رئیس محیط زیست ولایت بدخشان در کارزار پاکسازی شهر از وجود کثافات و زباله ها میگوید همه شهروندان مکلفند تا در پاککاری شهر که حیثیت خانه مشترک را دارد سهم بگیرند.
ما شما درباره صفایی نظافت من همکار باشیم، هم دست باشیم تا که شهر خود را، خانه خود را، کوچه خود را، اطراف خود را پاک و صفا و نظافت بداریم.
محمد اسماعیل سامم مدیر مالی و اداری شهرداری فیض‌آباد ضمن این که از جمع آوری مقدار زیادی از زباله ها خبر می دهد می گوید در نظر دارند به شهر فیض‌آباد چهره جدید ببخشند تا گردشگران بیرونی از نقاط مهم و جاذبه های دیدنی این شهر لذت ببرند.
نزدیک به چند هزار متر مکعب زباله را ما در مدت زمان امارت اسلامی جمع آوری کردیم و تلاش برای است که فیض‌آباد یک شهر کوچک، زیبا و خیلی دیدنی است، جاذبه از این زیبایی از این حفظ شود و از آلودگی جلوگیری شود.
در همین حال برخی از باشندگان شهر فیض‌آباد اقدام اداری محیط زیست و شهرداری این ولایت را ستایش نموده تاکید می‌ورزند که چنین کمپاین‌ها باید افزایش بیابد و در کنار این مردم نیز در پاککاری شهر از وجود زباله ها سهم بگیرند. محمد یوسف عالم دین میگوید هر مسلمان مکلف است که ماحول خود را از وجود کثافات پاککاری نموده و برای داشتن یک محیط سالم کار نماید.
باید که هر فرد افراد مسلمان، هر کسی که در سطح و شهر فیض‌آباد زندگی میکند، من عیسی و مسلمان مسئولیت دینی و واجبه دینی، ایمانی و اسلامی خود ادا بکند و محل خود پاک نگاه بداره و خانه خود پاک نگاه بداره.
همراه خان باشنده شهر فیض‌آباد است. او میگوید هر باشنده این ولایت مکلف است تا مقابل دکان و فروشگاه خود را پاک کند و زباله ها را در مکان مشخص که شهرداری تنظیم کرده است بریزد.
بتونه که مسافه دکان خود پاکسازی بکنه، در یک جا جمع بکنه، در یک کثافت‌دانی که شهروالی منظف بیاد و برد یک جا گوشه و کنار بپرتاید.
افزایش انباشته شدن زباله ها در برخی از جاده های شهر فیض‌آباد، عدم پاکسازی به موقع آبروهای کنار جاده و نبود مکان مناسب برای تخلیه زباله ها از جمله چالش های جدی محسوب می شود که باشندگان فیض‌آباد خواهان رفع آن از سوی مسئولین دولتی هستند. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
شنونده های عزیز، با پایان این مجموعه خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رشد چهار پله‌ای عمان در مقاصد صادراتی ایران، عنوان نگاه روز. عمان در دو ماهه نخست امسال با رشد چهار پله‌ای در رتبه هفتم مقاصد صادراتی ایران پس از چین، امارات، عراق، ترکیه، هند و افغانستان قرار گرفته است. به گفته مهرداد فلاح اورمی، رایزن بازرگانی ایران در عمان، صادرات کالا به عمان طی دو ماهه نخست سال 1401 به 203 میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 126% از نظر ارزشی افزایش داشته است. صادرات به عمان در حمل امسال 176203 تن کالا به ارزش 74,390,296 دلار بود که نسبت به حمل سال قبل با وجود کاهش 7% در وزن رشد 103% در ارزش داشته است. واردات از عمان هم در حمل امسال 41,328 تن کالا به ارزش 36,773,866 دلار بود که نسبت به مدت مشابه رشد 29% در وزن و 143% در ارزش داشته است. طبق آمارهای منتشره در سال 1400 نیز تجارت غیر نفتی ایران با کشور عمان 4,190,000 تن کالا به ارزش 1,335,500,000 دلار بود که نسبت به سال قبل از آن 27% در وزن و 53% در ارزش افزایش داشته است. سهم صادرات ایران به عمان از این میزان تجارت 2,283,000 تن کالای ایرانی به ارزش 716 میلیون دلار بود که با رشد 14% در وزن و 63% در ارزش همراه بوده است. واردات ایران از عمان هم 1,907,000 تن کالا به ارزش 619,500,000 دلار بود که 49% در وزن و 43% در ارزش افزایش داشته است. این آمارها نشان می‌دهد که با گذشت زمان روند افزایشی مبادلات میان دو کشور سرعت و شتاب بیشتری به خود می‌گیرد. در این حال آمارهای موجود از افتخیز مبادلات تجاری بین دو کشور حکایت دارد که رسیدن به ثبات و پایداری را ضرورت می‌بخشد. برای مثال در سال 1397 حجم تجارت ایران و عمان 1,167,000,000 دلار بود که در سال 1398 به 694,000,000 دلار تنزل یافت و سپس در سال 1399 به 872,000,000 دلار ارتقا یافت. عمان با جمعیت بالغ بر 5 میلیون نفر 24 میلیارد دلار در سال واردات دارد که سهم ایران از این بازار کمتر از 2% و حدود 1.8% است و با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده میان دو کشور مثل ثبت شرکت، حذف ویزا و صدور ویزا در مبادی ورودی، افزایش خطوط حمل دریایی و هوایی مستقیم بین ایران و عمان، امکان افزایش حجم روابط اقتصادی فیما بین تا سقف 5 میلیارد دلار فراهم شده است. قرار است خط دریایی مستقیم میان ایران و عمان از طریق بندر چابهار در زمینه مسافری و باری ایجاد شود. این کشور دارای مناطق آزاد تجاری است و ایران می تواند به صورت ایستگاهی از این کشور استفاده کند، یعنی پایگاه خوبی برای ارتباط ایران با سایر کشورهای دنیا است. یکی از زیرساخت‌های لازم برای توسعه مناسبات و افزایش مبادلات توسعه خطوط مواصلاتی میان دو کشور است و به همین منظور در جریان سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بر حفظ و تقویت حمل و نقل دریایی میان بندر عباس و بندر السویق عمان و برقراری خط مسافره دریایی میان چابهار و مسقط و همچنین تسهیل تردد و حل مشکلات موجود برای تردد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توافق شد. در بخش هوایی نیز دو طرف بر متنوع سازی ناوگان حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی ایران در مسیر عمان و همچنین برقراری خط پروازی میان مسقط رامسر و برقراری خط حمل و نقل ترکیبی دریایی جاده‌ای میان ایران و عمان و همچنین الحاق عمان و موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه چابهار بین ایران، هند و افغانستان توافق شد. از دیگر حوزه‌های روابط و همکاری میان تهران مسقط بخش انرژی است که در جریان سفر رئیس جمهوری اسلام ایران توافقات جدیدی صورت گرفت. با سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به عمان، افق‌های جدید در توسعه روابط و همکاری‌ها میان دو کشور گشوده شده است. سید ابراهیم رئیسی در دوم جوزا 1401 برابر با 23 می 2022 به دعوت هیثم بن طارق آل سعید به عمان سفر کرد. در جریان این سفر 12 سند همکاری میان دو کشور ایران و عمان در حوزه‌های انرژی، سیاسی، حمل و نقل، همکاری‌های دیپلماتیک، روابط تجاری اقتصادی، علمی، محیط زیست و ورزشی به امضا رسید. این اسناد که توسط وزرای امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و همتایان عمانی آنها به امضا رسید، توسعه میدان مشترک نفتی هنگام، صادرات خدمات فنی مهندسی، صادرات مواد پتروشیمی و فراورده‌های نفتی و احیای مذاکرات درباره احداث خط لوله انتقال گاز ایران به عمان از جمله بخش‌های مهم به شمار می‌رود. شیوه بهره برداری یک پارچه و مشترک برای ایران با 28 میدان نفتی مشترک به شدت بهینه و صیانتی است و در صورتی که توافقنامه با عمان موفقیت آمیز باشد می توان آن را آغازی بر بکارگیری این شیوه در سایر میادین گذاشت. کارشناسان میگویند دو کشور ایران و عمان می توانند در عرصه گردشگری نیز همکاری هایشان را افزایش دهند، زیرا فرصت های زیادی برای اجرای طرح‌های گردشگری بین مسقط و تهران وجود دارد. ایران و عمان در بعد جغرافیایی بسیار نزدیک هم هستند و ارتباطات تاریخی و منافع مشترک زیادی دارند. بر این اساس گردشگری از جمله بخش هایی است که می توان روی آن سرمایه گذاری کرد. ایران مناطق مهم طبیعی، باستانی و تاریخی با تنوع آب و هوایی دارد که می تواند به توسعه همکاری های گردشگری کمک کند. سلطان نشین عمان هم تنوع زیادی از جمله در زمینه کوه، دشت و صحرا دارد و می توان از این امکانات در قالب طرح‌های مشترک استفاده و به یکی از منابع مهم درآمد دو کشور تبدیل کرد. ورود جدی و فعال روابط و همکاری‌های ایران و عمان به عرصه‌های اقتصادی و تجاری بدین مفهوم است که دو کشور ایران و عمان در عرصه‌های سیاسی، منطقه‌ای و امنیتی همکاری‌های سازنده‌ای را طی سال‌های گذشته تجربه کرده و به اثبات رسانده‌اند و اکنون می‌خواهند آن را به پشتوانه‌ای برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری قرار دهند. هر دو طرف از انگیزه قوی در این زمینه برخوردار هستند و در این راستا دولت آقای رئیسی توسعه مناسبات با همسایگان را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است که عمان با توجه به عملکرد گذشته خود از جایگاه مهمی در نزد ایران برخوردار است و عمان هم بعد از احراز هیثم بن طارق آل سعید به مقام پادشاهی تقویت جایگاه اقتصادی این کشور را در اولویت و دستور کار قرار داده است و نمی‌خواهد از دیگر امیران جوان در امارات عربستان و قطر عقب بماند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که به مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور. تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برم، امشب غم دیروز و فریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور. آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم دلم. راکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، راکه از دیوال دیوالی کنیم.
زندگی زیباست، چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن، هر که عشقش در تماشا نقش بست، عینک بدبینی خود را شکست. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، سلام بر تو که خود را باور داری، سلام بر اندیشه ی توانای تو، سلام بر دستان خلاق و سازندت، سلام بر پای استوارت که تا آخرین لحظه ایستاده ای. حال دلتن چطور است دوستان؟ خیلی خیلی خوشحال هستیم که هر روز ما مدت 40 دقیقه در خدمتتان هستیم و فرمایشات شما زینت بخش برنامه تار و تنبور است. دوستان عزیز، مثل هر روز ساعتی دلپذیر پر از نواهای زیبا را با تار و تنبور میتونین تجربه کنید. میگن خانواده پیوندیست به گذشته و پلیست به آینده. ما هم خیلی خوشحال هستیم که خانواده خوب و دوست داشتنی و بزرگ و صمیمی مثل شما را داریم که هیچ وقت ما را تنها نمیگذارین، هر روز هر لحظه در کنار ما هستین. من فاطمه صادقی به اتفاق همکار خوب و خوشذوقم خانم طیبه نوری در خدمتتان هستیم و لحظاتی شاد و آهنگین را برایتان فراهم میکنیم. دو 098-993-607-7274 شماره واتساپ اختصاصی برنامه هست که در طول شبانه روز پاسخگوی شماست. ۳۸۲۶ شماره پیامکی ما در ایران هست. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ هم که در افغانستان. parstudy.com/dari هم آدرس سایت ماست. لحظه کجا هستین؟ مصروف کار یا شایدام شیشتین به دکان و تارا تنبوره میشنین و چای نوش جان میکنین؟